بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه دستانداز، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. توفیقی نصیب بنده شد که بعد مدت‌ها در خدمت شما باشم در این برنامه، به جای دوست عزیزم جناب آقای لطفی که بالاخره امروز امکان حضور نداشتند و درست قرار به نام بنده افتاد که در خدمت شما باشم و از محضر استاد عزیز و کارشناس گرانقدر مؤسسه حضرت ولی عصر جناب آقای نقیپور بهره‌مند بشیم در برنامه دست‌انداز. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و فهیم شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که شما رو مجدد زیارت می‌کنیم در این برنامه. توفیق نصیب بنده شد، فکر کنم یک بار هم در خدمت شما بودم من تو این برنامه و امروز این برنامه دومه که در خدمت شما ایم. خب عزیزان بیننده، برنامه دستانداز خب میدونید که در اون کلیپ های پخش میشه از رسانه های وهابی، برنامه که همکاران رصد کردن و شبهاتی که اونها احیانا مطرح میکنند و اونها رو بررسی میکنیم و تقدیم کارشناسان میکنیم و کارشناسان پاسخ مناسب رو تهیه میکنند. 3015-1515 سامانه پیامکی ما، تلفنی که زیر نویس میشه هم پل ارتباطی ما و شما جهت تماس گرفتن با برنامه و طرح سوال و نظرتون در موضوع برنامه که ارائه میشه. سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه و همچنین کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر علاوه بر ماهواره امکان این رو به شما میده که به صورت زنده از اون طریق هم برنامه های شبکه حضرت ولی عصر رو دنبال کنید. آرشیو شبکه هم که در اختیار شماست، میتونید از اون طریق هم برنامه‌های قبلی ما رو رصد کنید، اونها رو بررسی کنید و بالاخره اگر مطلبی چیزی بود که به قبل ارجاع شده باشه از اونجا میتونید اون رو هم ببینید. خب جناب استاد نقیپور عزیز در خدمت شما باشیم و کلیپی که قرار پخش کنیم، نکته خاصی اگه دارید در مورد این کلیپ بفرمایید وگرنه ما کلیپ رو شروع کنیم پخش کردن.
نه انشالله بفرمایید بعد از انشالله.
بله
خب پخش کلیپ نکات رو بیان خواهیم کرد.
بله پس ما هم کلیپ رو میبینیم، برمیگردیم و در خدمت های نقیپور خواهیم.
میگه که روافض از همه گروه ها علم و آگاهیشون به قضیه سند از همه کمتر هست. خیلی جالب هستا، میگه اینو اصلا به سند نگاه نمی کردن، اصلا سندی نداشتن، به سند نگاه نمی کردن و نه حتی به باقی ادله شرعی و عقلی که آیا موافق این قضیه هست با این اعتقاد یا نه، هیچی. میگه بدین خاطر شما نمیبینید که اینها یک سند متصل صحیح داشته باشن، اصلا ندارن.
خب دوباره ادعاهای گزاف اینها رو دیدیم که ادعا میکنن چیه سند قوی نداری. مطلب بیشتر از شما بشنویم دیگه، در خدمت شما.
سلامت بشین. امروز هم یه شبهه‌ای دارن مطرح میکنن که شیعیان سند ندارن، یعنی وقتی شما ندارید ما خودمون داریم، خود وهابیه. وقتی میایم کتاب‌های اینها رو نگاه می‌کنیم، مثلا در کتاب صحیح مسلم چاپ بیت الافکار صفحه 24 یک بابی دارن، میگه باب و بیان ان الاسناد من الدین و ان الروایه لا تكون الا عن الثقات. یعنی شما روایتی رو میخواییم بررسی بکنین حتما باید سند داشته باشه و سند هم از طریق افرادی که ثقه هستن نقل شده باشه و خودشون رو ملزم میدونن به سند. و در صفحه 25 روایتی رو نقل میکند که عبدان ابن عثمان میگوید سمعت عبدالله ابن مبارک یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. میگه سند ما که تو روایت ها نقل میشه سند از دین ما هستش، جزء دین ما هستش، حالا اگر سند نباشه چی میشه؟ میگه ولولا الاسناد، اگر سند نباشه لقال من شاء ما شاء، هر کسی هر چیزی که به ذهنش برسه، هر چیزی که جلو چشش بیاد، جلو دهنش بیاد بیان میکنه. این شده سند و دین مخالفین ما. مثلا سیر اعلام نبلا ذهبی در جلد نهم مؤسسه رساله در صفحه 188 بیان میکنه، میگه قال یحیی بن سعید لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد، اگر حدیثی به شما رسید اصلا حدیثو ولش کنید، نگاه کنید ببینید سند چه خبره، سند داره نداره. فان صح الاسناد، اگر سندش صحیح بود، و لا فلا تقتروا بالحدیث اذا لم یصح الاسناد، میگه اگر روایت سندش صحیح بود این روایت رو بچسبید بهش عمل بکنید، روایت صحیحه. اما اگر روایت سندش ضعیف بود اصلا به روایت اعتنا نمیشه، روایت رو کنار بذارید. خب این مشکلی هست و اعتقادی هست که اینها داره. اما قبل اینکه بخوایم ادامه این نقد رو بریم، خب ببینیم شیعه آیا سند متصل به پیغمبر اکرم داره یا نداره. حالا ما یه دونه زیاده، یه دونه ما به عنوان تیمون و تبرک آوردیم، کتاب شریف کافی شیخ الاسلام کلینی در جلد پنجم منشورات فجر لبنان بیروت در صفحه 326 حدیث شماره 4، محمد ابن یحیی نقل می کند از احمد ابن محمد که نقل می کند از حسن ابن محبوب، نقل می کند از مالک ابن عطیه عن ابی عبیده عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام می فرمایند وجدنا فی کتاب علی قال رسول الله، که پیغمبر اکرم این حدیث رو بیان کردند. خب کتاب مرآت العقول وقتی نگاه می کنیم جلد 20 صفحه 386 این روایت رو آورده، حدیث رابع صحیح هون. این یک سند متصل صحیح به پیغمبر اکرم. از این قبیل احادیث بسیار هستیش که حالا ما گفتیم به عنوان تیمون و تبرک یک مورد رو بیان بکنیم که دوستان بدونن که آقا ما اینها رو داریم، ما اینها رو بیان میکنیم، همه اینها درست هستیش. اما مثلا اینها فکر کردن فقط خودشون دارن. مثلا ما در کتاب وسائل شیعه یک بابی رو داریم، یک بابی رو داریم به عنوان باب وجوب العمل به احادیث نبی و الائمه که نقل شده در کتاب معتمده و روایتها و صحتها و ثبوتها. عزیزان اینها عقیده شیعه رو در رابطه با، یا شاید اینجوری بگیم روش شیعه رو در رابطه با رجال نمیدونن. چون نمیدونن میان یه حرفایی برمیدارن از گوگل و از این برانور پیدا میکنن، میگن خب این شبه خوبه بیان بیانش کنیم. اما اعتقاد شیعه در رابطه با احادیث چیه؟ این است که یکی از راه‌های اثبات صحت صدور روایت این است که ما بررسی سندی داشته باشیم. حالا گاهی اوقات هست یه روایتی به دست ما رسیده، این روایت سند نداره، سندش ضعیفه، به اصطلاح آقایون که بخوایم بگیم سندش ضعیفه، حالا یه راوی ضعیف داره، دوتا راوی ضعیف داره، صرف روایت، صرف ضعف سند، آیا ما باید روایت رو ترک کنیم، روایت رو کنار بذاریم؟ در شیعه همچین قاعده نیستش که به خاطر ضعف سند کل روایت نابود بشه. میان بررسی میکنن علما متن شواهد داره یا نداره، متن رو باید بررسی بکنیم از کلام اهل بیت هست یا نیست، شواهدی دارد یا ندارد، همه اینها رو بررسی میکنن، به اصطلاح میگن خانواده حدیث. اون خانواده حدیث رو میان بررسی میکنن، سندش به چه شکله، متنش به چه شکله، در چه کتابی بیان شده، همه اینها رو بررسی میکنن و تمام اون قواعدی که در کتب رجالی هستش بیان میکنن و بعد میگن آقا این حدیث ضعیف است، صحیح است، بهش میشه عمل کرد، بهش نمیشه عمل کرد. اما شما مخالفین چی میگید؟ میگید الاسناد من الدین، اگر سند روایتی صحیح بود بهش عمل میکنیم، اگر سند روایتی صحیح نبود اینو کنار میذاریم. اگر قرار باشه ما این روش رو در پیش بگیریم، بسیاری از احادیث از بین میره، کلام اهل بیت، کلام پیامبر اکرم از بین میره، ما بسیار از اعتقاداتمون از بین میره، اعمالی که انجام میدیم از بین میره. بس مشخصا اعتقاد شیعه این نیستش، اما اعتقاد شما این هستش. حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم اصلا اینا که میگن شما ندارید ولی ما داریم قضیه چیه. از همین آقای ابن تیمیه شروع بکنیم. در کتاب پرسش و پاسخ های ارزشمند برای جوانان ارجمند، علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی، این هم مشاهده میکنید، در صفحه 38 این ببخشید در صفحه 38 میگوید که ابن تیمیه و ابن قیم روایت صحیحه را غیر ثابت قرار داده و سلفی و غیر مقلدین بدون تحقیق به آنها چسبیدند. روایت بیت اللحم در نسائی شریف رجالش همه ثقه و ثبتند. ابن تیمیه در ادامه میگه ابن تیمیه و ابن قیم در کتاب زاد المعاد با کمال جرأت و تمطراق بدون دلیل این احادیث رو رد میکنه. حالا شما اومدی با استناد به قول ابن تیمیه که آقا گفته شیعه ها اینجوری هست، شیعه ها اونجوری هست، شیعه رو میخوای بکوبی؟ این آقا که خودتون دارید میگید داره دروغ میگه، داره احادیث صحیح رو رد میکنه. سلفی و غیر مقلد را از آن وجد میآید. ابن قیم حدیث طواف خداوند کریم را که طویلاً در دو سه صفحه آورده است و زیاده توصیف کرده است تا امروز کسی از معتقدین ایشان اثبات آن نمیتوانند کرد، حتی که حضرت لکنوی به سبب آوردن این حدیث بی سند خود ابن قیم را ضعیف در رجال دانسته است. خب این اوضاع علمای شماست، بعد اومدین به شیعه ایراد میگیرین؟ اینها بزرگان شما هستند، اینها کسانی هستند که در رجال در حدیث تبحر خاصی دارن. خب این تبحر خاص داره عالمتون هستش، شده ضعیفون فر رجال. حالا میخوایم به این اعتماد کنیم که بگیم آقا این میتواند اعتقاد ما رو درست کنه یا نه. در کتاب دیگری سلسله احادیث صحیحه البانی در جلد چهارم در صفحه 344 میگوید که رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیه ضعیف میدانست. سطر اول یک روایت یا قسمت اول یک روایتی رو و اما سطر الاخر فزعم انه کذب. آقای ابن تیمیه شما داری با اعتقادات مردم بازی میکنی. یه حدیث رو نگاه کردی میگی اولش ضعیفه، آخرش هم گمان میکنم که دروغ باشه. بر چه اساسی ضعیفه؟ بر چه اساسی دروغه؟
حدس و گمان.
خب این حدس و گمان باید از کجا بیاد؟ شما هم که شدی مثل ذهبی که قلبت به الهام میکنه که آقا این روایته ضعیفه، این روایته صحیحه. مگر اعتقادات ما، مگر پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدن گفتن قلب من میگه نماز بخونید، قلب من میگه این کارو بکنید، قلب من میگه اون کارو بکنید؟ نه، همش با اعتقادات بود، همش با تکیه بر کلام وحی بود. این نبودش که بگیم آقا فلان کس این کارو کرد یا اون کارو کردش. اما این بحث این نیستش که ما بگیم آقا فقط همین یه اشکال رو دارن. مثلا در کتاب مسند ابن الجد چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 279 میگه حدثنی احمد بن زهیر قال سمعت یحیی بن معین یقول السوری امیر المؤمنین فی الحدیث. یعنی اگر قرار باشه ما اهل حدیث رو رتبه بندی بکنیم میگیم سوری شماره یکه، امیر المؤمنین فی الحدیثه. میگه و کان یدلس، تدلیس میکرد. آقا امیرالمومنین شما تدلیسکار بوده، مدلس بوده. بعد شما میای میگی که شیعه سند صحیح نداره، رجالش ضعیف هستن. امیرالمومنین شما وضعش اینه. اما در کتاب دیگه الجدیس و ساله چاپ دارالکتب علمیه در صفحه 393 میگه قال القاضی ابوالفرج و تدلیس فی الحدیث کثیرون، میگه تدلیس در حدیث های ما زیاده. خودشون دیگه دارن اعتراف میکنن آقا شما اشکال میگیری به شیعه، اونم از قول کی؟ از قول ابن تیمیه که خودش یه حدیث رو میدید میگفت اولش ضعیفه آخرش دروغه. حالا بفرمایید اینو میخواید چیکار کنید؟ میگه و تدلیس فی الحدیث کثیرون و المدلسون من اهلی کثیر، هم در روایت هاشون تدلیس زیاد بوده هم راوی که مدلس باشه زیاد داشتن و همچنین ارسال روایت بوده و کان شعبه ینکر تدلیس و یقول فیه ما یتجاوز الحد مع کثرت روایتی، میگه خیلی میگفتش که آقا تدلیس نکنید، آقا تدلیس فلان بهمانه و قد وجدنا لشعبه. آیه قرآن چی میگه؟ لما تقولون ما لا تفعلون. آقا اگر میخوای چیزی رو عمل نکنی حداقل مردم نگو. این شعبه شما میگفتش که آقا تدریس نکنید، تدریس کار بدیه. خیلی مطالب پیدا شد که از شعبه گفته که تدریس نکنید. مست و قولهی فی تدریس فی عدت احادیث رواها، خودش تدریس میکرده.
خودش یا نه اینطوری شاید مثلا میخواد یه چیز از خودش دور کنه به دیگران تهمت میزنه، خودش رو میذاره کنار که بخاره کمتر داشت توجه کنن.
اینها اوضاعشون همین بوده. بعد حالا میان میشینن میگن که آقا ابن تیمیه، آقا ابن تیمیه خودش کذاب بوده. ابن تیمیه که میخواد روایت های شما رو اینجوری از بین ببره، داره با اعتقادات شما بازی میکنه. بعد شما هی چسبیدید که ابن تیمیه چی گفته، شیخ الاسلام چی نگفتش. این اوضاع خوب نیستش. اما در کتاب میزان الاعتدال ذهبی جلد پنجم دارالکتب علمیه صفحه 346 میگه وقال شعبه ما رأیت من لا یدلس، میگه شعبه گفته که آقا من کسی رو ندیدم تدریس بکنه مگر دو نفر، یعنی همه مدلسن، همه اهل تدلیسن غیر از این دو نفر، عمرو ابن مرعه و ابن اون. چجوری شد؟ شما که میگفتین شیعه ها احادیثشون ضعیفه، شیعه سند صحیح نداره، سند متصل نداره، اگر هم داشته باشه ضعیفه، همه هم ارجاع میدین به ابن تیمیه، همش از ابن تیمیه نقل میکنید. آقا شما خودتون هیچی ندارید، همین دو نفر بودن که سالم بودن، همه داشتن تدلیس میکردن. مثلا اینا میگن که در کتاب صحیح بخاری و مسلم در رابطه با این کتاب میگه در کتاب المنقذه مکتب المطبوعات الاسلامیه در صفحه 80 میگه در کتابی که صحیح بخاری و مسلم هستش به حمد الله رجل احتج به البخاری و المسلم فی الاصول و روایاته ضعیفه، میگه بل حسنتون او صحیح، میگه راوی ضعیف ندارن، یا حسن است یا صحیح است. حالا همین دو کتاب ما یه نمونه میخوایم بیان کنیم، میگه در خانه اگر کسی هست یک حرف بزد، ما یه اشاره میکنیم شما تا آخرش برید. در کتاب هدی الساری مقدمه فتح الباری مکتبت السلفیه در صفحه 401 میگه داوود ابن حسین با استاد گفته که وسلق و ابن معین و ابن سعد و الاجلی و میگه وقال ساجی منکر الحدیث متهمون برای الخبارج. آقا هر کیت اینجا بود همش یا راویش حسنه بود یا صحیحه بود دیگه. خب الان که میگه منکر الحدیثه، این که راوی بخاری شماست هم منکر الحدیثه هم جز رأی خوارج داشته. و روا له بخاری حدیث واحده، یه حدیث هم تو بخاری داره. شما مدعی هستید بخاری و مسلم کتابای صحیح هستن، هر کس هر راوی که داخلش هست ثقه هستش. خب آقا این که منکر الحدیثه، جز خوارج هم که هستش، اینو میخواد چیکار بکنید؟ حالا شاید بینندگان عزیز فکر کنن مثلا مشکلات اینها همین بود و تموم شد رفت. نه آقا، در کتاب سیر اعلام نبلا جلد دوم مؤسسه رساله صفحه 608 میگه قال یزید ابن هارون سمعت شعبه کان ابو هریره. ابو هریره کیه؟ صحابی پیغمبره. ابو هریره کسیه که بالغ بر 4000 تا روایت در صحاح سته شما حدیث نقل کرده، میگه مدلس بوده. صحابی شما با اون همه عظمت، با اون همه درجه تدلیسکار بودن. خب وقتی اون تدلیس میکنه چه فراری کنیم ما از تدلیس تابعی؟ فرار کنیم از تدلیس طبع تابعی؟ خب این اوضاع شماست. صحابه بزرگوار شما داشته تدلیس میکرده. حالا ذهبی در جای دیگه اومده در
طرف خودشون در
مورد، بله بله، ذهبی در سیر اعلام جلد دوم بیان میکنه که میگه خواسته جمعش بکنه ولی زده یکم خرابش کرده. میگه قلت و تدلیس و صحابه کثیرون ولا عیبتی.
اختلاف عجیبی کرده.
آره
کثیر کثرت این تدلیس.
حالا ما یه دونه رو آوردیم برای نمونه که بگیم آقا ابو هریره شما اینجوری بود، ولی خودش میگه آقا تدلیس و صحابه کثیرون. آقا من نقیپور نمیگم، ذهبی میگه، میگه تدلیس صحابه زیاده و عیبی هم نداره. خب این اعتقاد شماست. شما دارین احادیثتون رو، اعتقادات رو همه اعمالی که انجام میدین، نمازی که میخونین، حجی که انجام میدین، همه رو دارید با این تدلیسکارا، روایتی که از این مدلس ها میگیرید. و خود ذهبی میگه آقا فردا نگی تهمت زد. این متن کتاب سیر اعلام هستش. تدلیس صحابه بسیار است. خب ما اینو چیکارش کنیم؟ شما میتونید یه سند متصل صحیح پیدا کنید به پیغمبر؟ شما میتونید یک سندی بیارید برای ما که آقا توش مدلس نباشه؟ توش افراد ضعیفی نباشن؟ خب اینها رو میخوان چیکار بکنه؟
تو خونه شیشه نشسته است سنگ پرت میکنه. خیلی عجیبه.
اصلا بدتر از اینها، کاش مثلا تدلیس بود. تدلیس چیز خوبیه. میگه توزیع الافکار در کتاب توزیع الافکار جلد دوم مکتبة السلفیه در صفحه 163 میاد بیان میکنه مرتبه صحابه اینها رو. میگه ولیکن به نظر الی ضعف و الحفظ لا یخلو عن الاشکال. میگه آقا صحابه که ما میگفتیم پیغمبر فرمونده جعل حدیث کردن، این رو دوستان عزیز داشته باشید، ما با این کار داریم. اینها میگن پیغمبر اکرم فرموده است که آقا از من چیزی ننویسید. لا تکتبو النشیا. ما اینها رو همه رو میاریم نشون میدیم. گفته که ما باید با حفظ جلو بریم، با ضبط رابی کار داریم، ضبط صحابه کار داریم. میگه ضبط صحابه و حفظشون خالی از اشکال نبود، یعنی مشکل داشتن. آقا صحابه است، آدمی زاده، یادش میره. خب چرا؟ چرا شما اومدی قاعده درست کردین که از پیغمبر اکرم چیزی ننویسید؟ چرا گفتید که احادیث از بین بره؟ از صحابه این که، خب میگه صحابه ها انسان بودن دیگه، ما میگیم انسان بودن. صحابه که حفظش مشکل داره، صحابه که یادش میره، اومدین درست کردین. بعد اومدن میگن که چی؟ میگه این که صحابه فراموشی داشتن لا ینافل صحبه، با صحابه بودن منافاتی نداره، اون آدم بودن. همونطور که منافاتی با نبوت نداره، به خاطر اینکه درجه صحابه رو نمیتونن بالا بیارن، این همه اشکال داره. میگن پیغمبر اکرم هم اصلا میتونه فراموش کنه و این رو بیان کردن، در روایاتشون هسته. حالا بحث ما نیست که بخوایم اون روایات رو بیان کنیم. میگه آقا صحابه فراموش میکردن همونطور که پیغمبر فراموش میکرد، منافاتی هم نداره. خب اینجا ما میخوایم چیکار کنیم؟ الان هزار و اندی سال از زمان پیغمبر اکرم گذشته، من میخوام به روایات دسترسی پیدا کنم، من میخوام بدونم نماز چجوری میخونه پیغمبر، من میخوام ببینم اعمال حج پیغمبر به چه شکل بوده، اعتقادات پیغمبر به چه شکل بوده که به صحابه آموزش داده. خب اینا از کجا میخواید بیارید؟ صحابه یکشون یادش رفته، یکشون مشکل داشته، به شما میگید مشکل نداره. خب چرا اینها کاری کردن که احادیث پیغمبر نوشته نشه و همشون از بین بره؟ این بحث منع تدوین حدیث. خب عرض کردیم در کتاب صحیح مسلم چاپ بیت الافکار این نکاتی هستش که باید بیان بشه. وقتی بیان بشه متوجه میشیم که آقا رجال و روایات شیعه در چه جایگاهی هستش، رجال و روایات شما در چه جایگاهی هستش، ببینیم کدوممون داریم راه درست رو میریم. در صحیح مسلم صفحه 1201 چاپ بیت الافکار پیغمبر اکرم فرمودند، سند روایت به خاطر اینکه در صحیح مسلم هست صحیح، هیچ کسی نمیتونه اشکالی بگیره بنابر اعتقادات مخالفین ما. بله
اعتقاد خودش.
بله بله. ان ابی سعید خدری ان رسول الله قال لا تكتبوا عني، پیغمبر اکرم فرموده اصلا چیزی ننویسید. و من کتب عني غیر القرآن، کسی که غیر از قرآن چیزی از من پیغمبر بنویسد اونو نابود کنید، اونو از بین ببرید. این حدیث خب این مشخص جعلیه. مگر میشه خود قرآن، خود خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی میفرمایند که آقا از این پیغمبر باید تبعیت بشه؟ از چیه پیغمبر رو تبعیت بشه؟ ما فقط بگیم پیغمبر گفت قرآن اینجوریه؟ آقا کدوم عالمی گفته که فقط باید تبعیت از قرآن بشه و هر کسی که تبعیت از قرآن بکنه به راه هدایت کنندگی میرسه؟ کی گفته فقط قرآن؟ اون کسی که میخواستش مخالفت با پیغمبر بکنه در لحظات آخر اون پیغمبر، بله گفتن چوبش هم خوردیم، همه دارن چوبش رو میخورن، که نذاشتن پیغمبر اون چیزی که قرار بنویسه بنویسه. خب این همه مخالف ما داریم، این همه کسانی که گمراه شدن ما داریم، همش به خاطر اینکه همین جعل احادیث شده. پیغمبر اکرم احادیثی فرمودن، من به عنوان یک شخصی که بعد از هزار اندی بشه در جامعه اسلامی هستم، میخوام آقا ببینم احادیث پیغمبر چی بوده. اومدن گفتن آقا پیغمبر گفته از من چیزی ننویسید. خب چرا باید چیزی ننویسیم؟ چه چیزی بوده که پیغمبر فرمودن آقا از من ننویسید؟
حالا این حدیث سقلی رو آقایون همیشه قرآن و سنتی میگن، این سنت رو از کجا بخوای بگیری؟ اگه ننوشته باشی سنت از کجا آمده دست؟
اصلا این بحثی که آقایون راه انداختن بیشتر از اینکه بخوام به شیعه حمله کنم به خودشون حمله کردن، یه خودزنی بوده.
بله.
آقا این جعل حدیث ها، این نابود کردن احادیث، حالا یه وقت بوده جعل حدیث کردن، یه وقت بوده نه اووردن روایت ها رو از بین بردن. به چه طریق؟ به طریقی که خلیفه اول انجام داد، کتاب تذکرت الحفاظ جلد اول که ذهبی بیان میکنه در کتاب دارالکتب العلمیه در صفحه 10 میگه وقالت عایشه، بابای من جمع کرد احادیثی از رسول الله رو و کانت 5500 تا حدیث بودش. میگه شب خوابیدش این موسم ما امروز امشب همراهی نمی کنه. شب خوابیدش انگار یه اتفاقی افتاده، یه مشکلی براش پیش اومده، نمیتونه به اصطلاح چپ و راست میشد، هی به سمت چپ میخوابید هی به سمت راست میخوابید، حالا بعضا توش میاد آدم فکرش مشغوله، یه اتفاقی براش میفته ناراحته، هی چپ و راست میشد. گفتم که صبح شد، گفتش که یا بنیه اون احادیثی که جمع کردی برای من بیار. فجئته، اون احادیث رو آوردم. حالا آوردم خلیفه اول بعد از پیغمبر اکرم این احادیثی که تقریبا 500 تا حدیث میشد رو جمع کرد. خب خلیفه اول میخواین احادیث رو چیکار کنی؟ میگه فدعا بنار فرقها، آتیش زد. آقا احادیث پیغمبر رو آتیش زدین شما،
احادیثی که نوشته شده قبل از اون،
احادیثی که
نوشته شده.
اینها دارن از بین میبرن آقا، اینها دارن دین رو از بین میبرن، اینها دارن همه اعتقادات رو از بین میبرن. خدا شاهده اگر من یک کلام از خودم گفته باشم، همه رو داریم از کتابهای خودتون بیان میکنیم. آقای خلیفه اول چرا به چه دلیلی این احادیث رو از بین بردین؟ آقا احادیث مشکلی داشت، ما گفتیم مگر همه احادیث صحیح هستن؟ شیعه هیچ اعتقادی برای این که همه احادیث مثلا یک کتاب صحیح باشه نداره،
خلاف آقایون که همیشه صحیح مسلم، صحیح بخاری،
از این سه ها حدیث دارن از نه.
بله.
ما همچین اعتقادی نداریم، شما دارید. آقا این اوضاع شما وقتی میگین سه ها یعنی بررسی سندی داریم، یعنی علمای رجالی داریم، یعنی اسناد من الدین هستش. آقای ابوبکر آقای خلیفه اول، شما این احادیث رو برای چی از بین بردین؟ آقا برخیش ضعیف بود، برخیش فلان بود، اشکال نداره. عالمانی داشتیم. خب دوران شما دوران صحابه بود. مگه پیغمبر اکرم چند سال بود که از دنیا رفته بودن؟ شما بعد از ما این رو باید به صورت ابتدایی بگیم. آقا بعد از پیغمبر اکرم بلافاصله بنابر اعتقادات آقایون شما خلیفه اول هستید. یعنی جانشین پیغمبر. یعنی پیغمبر رفت شما به جاشون نشستین. شما خودت میتونستی بگی آقا این حدیث ضعیف، این حدیث صحیحه. نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه خلیفه چهارم، نه صحابه دیگه. مگر 120 خورده پیغمبر صحابه نداشتن؟ اصلا صحابه چی؟ تابعی مگه نبودن؟ خب به تابعی بیان میکردین. تابعی اصلا میمدن روایت رو بررسی میکردن. صرف این که من دیدم این روایت باطل شد، روایت از بین رفت، روایت ها رو آتیش زدن اینها. این بریم سراغ خلیفه دوم، جامع بیان العلم جلد اول، دار ابن جوزی.
در یادآوری کنم خدمت بینندگان که همه اینها از مصادر خود اهل سنت هست که وهابی ها ادعا میکنن ما هم سنی هستیم و با این ادعایی که کردن، این شبهه‌ای که مطرح کردن، جناب استاد دارن این رو بررسی میکنن که خودشون، یعنی همون ادعایی که کرده بود که شیعه سند نداره، داره ثابت میکنه که خودشون مدعی هستن که سندشون باطل. در خدمت شما هستم.
در سلامت باشین. در روایت صحیحی که عرض کردیم از عمر بن خطاب هستش که میگه اراد ان یکتب السنه. آقا خلیفه دوم، ببینید خلیفه اول آتیش زد، جمع کرد، گفت من میترسم. میگه خلیفه دوم اراده کرد که سنت رو بنویسه، روایت ها رو بنویسه. ثم بدا له ان لا یکتب. یه اتفاق افتاد که دیگه ننویسه. بعد نوشتن به همه جا، به همه بالا به اصطلاح امروزی استاندارا و شهردارها، که من کان عنده شیئون، هر کسی که پیشش سنت پیغمبر هست از بین ببرید. چی رو از بین ببرن؟ کلام پیغمبر رو. آقا کلام پیغمبر به شما رسید، به منی که بعد از هزار خورده ای سال اومدم نرسیده. اون اعتقادات رو شما فهمیدی، شما دیدی، شما متوجه شدی. من که ندیدم، من که متوجه نشدم. بعد میگی شیعه سند صحیح نداره. شما ندارید، روایت هاتون از بین رفته. در کتاب تدوین و سنت شریفه آقای سید محمد رضا حسینی جلالی در رابطه با این حدیث در صفحه 274 این حدیث رو هم ببینید، میگه و هازن نز یهدوی علا، یه موضوعاتی میخوام بیان کنن. یک، ان الکتابه لم یکن فیها حرجون. بنابراین روایتی که خلیفه دوم بیان میکنه که آقا من اراده کردم بنویسم، میگه هیچ سختی، هیچ منع شرعی وجود نداشته که حدیث رو ننویسن، ترک بکنن، از بین ببرن یا آتیش بزنن. ان قوله اراده، یا اینکه گفته بدا له، دلالت میکند برای اینکه اقدام عمر کان عن رغبت شخصیه. آقا هیچ دلیل شرعی نداریم، نه پیغمبر اکرم فرمودن، نه خداوند فرمودن، این رغبت شخصی بوده. چرا؟ خود روایت میگه، میگه اراده، عمر اراده کرد بنویسد ولی پشیمون شد، یک بدایی براش حاصل شد. و مستندن الى ارادته خواسته. آقا خلیفه دوم شما بنابر رأی و نظر شخصی خودشون اومده گفته آقا این حدیث رو ننویسید، این احادیث رو ننویسید، این احادیث رو از بین ببرید. خب به چه دلیلی؟ حالا ما از اینها بگذاریم، صحابه‌ای بودن، تابعینی بودن، همه اینها بودن که بیان کردن که آقا ما باید منع تدوین حدیث داشته باشیم. آقا ما تسلیم، سلمنا. بنابر اعتقادات شما بیان می شود که آقا پیغمبر اکرم فرمودن، صحابه بزرگوار فرمودن، تابعین فرمودن که منع تدوین حدیث باشه. ما قبول کردیم، اعتقادات شما رو ما رو قبول کردیم. اما سوال، ببینیم چرا اینها شروع کردن به تدوین حدیث؟ چی شد که اینها شروع کردن به نوشتن؟ در کتاب مسند احمد در جلد 12 صفحه 183 حدیث شماره 7242 میگه پیغمبر اکرم فرمودن اکتب العبیشات، این روایت رو برای این آقا بنویسید. میگه پاورقی شماره 2 اسنادا صحیحان. اما در صفحه 185 در ادامه این، هنوز حدیث تموم نشده دارن توضیحات میگه، میگه قال ابو عبدالرحمن لیس یروا فی کتابت الحدیث شیئون اصح من هذا الحدیث، یعنی اگر قرار باشه ما تمام کتابهای روایی رو نگاه بکنیم دلیلی قوی تر و محکم تر از این حدیث پیدا نمی کنیم که آقا گفته باشه کتابت حدیث بکنیم. آقا سوال داریم از شما، ما به عنوان یک کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کنیم باید این رو بدونیم دلیل شما برای منع تدوین حدیث چی بوده که حدوداً 100 سال یک قرن شما نذاشتید احادیثی از پیغمبر خروج پیدا بکنه نوشته بشه و اعتقادات شما هستش. علماتون هم گفتن صحابه همشون از دنیا رفتن، بزرگان تابعی از دنیا رفتن، بعد اون تابعی که آخرا در زمان حالا اون تابعی بزرگ بچه بودن کوچیک بودن بزرگ شده بودن و شد زمان عمر ابن عبدالعزیز شروع شد تدوین حدیث. سوال آقا دلیل شما برای منع تدوین حدیث چی بوده؟ شما گفتین که پیغمبر گفته، صحابه گفتن، بزرگان تابعی گفتن، ما هم قبول کردیم، ما اینو قبول میکنیم اعتقادات شما رو،
سلام نفره.
بنابراین باید احادیث نوشته نشود و بر حفظ سینه به سینه به اصطلاح امروزی رد و بدل بشه. اما اومدیم بعدش گفتیم نوشته بشه، گفتن منع تدوین حدیث از پیغمبر اکرم، پیغمبر اینجور گفتی که بنویسید،
به چه دلیل شروع کردید؟
خود علماتون گفتن. آقا اگر قول و حجیت این قول و فعل پیغمبر اکرم، صحابه، تابعین حجت است، خب شما حجت رو تموم کردید، منع تدوین حدیث بود، خب الان چرا نوشتین؟ شما یعنی حجت صحابه رو قبول ندارید؟ حجیت قول پیغمبر اکرم رو قبول ندارید؟ حجیت قول پیغمبر، صحابه، تابعین رو قبول ندارید؟ شما چجوری میگید ما به قول مجری عزیزمون کتاب الله و سنتی؟ شما چجوری وقتی یک چیز ساده رو نمیتونید بهش عمل بکنید چسبیدید به این که آقا پیغمبر اینجوری گفت، پیغمبر اینجوری گفت؟ چرا دلیلتون برای اون منع چی بود؟ دلیلتون برای این نوشتنه چی هستش؟ میگه پیغمبر اکرم دستور داده که شما بنویسید. خب فقط پیغمبر اکرم گفته؟ نه، ما میایم این بعد در کتاب تقیید العلم خطیب بغدادی در صفحه 87 همون اول باب هستش، میگه حدثنی انس بن مالک ان ابا بکر کتب له فرائض الصدقه. فرائض الصدقه که پیغمبر اکرم گفته بود. خب آقا وقتی ما میگیم جعلیه، جعلی هستش، دلیلش همینه، شما اومدید احادیث جمع کردید که بنابر اراده شخصی و سلیقه شخصی برخی از افراد بوده که گفتن آقا من دوست ندارم بنویسین، ننوشتین اشکال نداره، ما قبول میکنیم. آقا دلیلتون برای تدوین حدیث چی بوده؟ این روایت ها یا این جعلیه یا اون روایت ها جعلیه، هر کدوم که بگید جعلی هستش به ضرر شما هستش.
در هر صورت یه اعترافی کردید که بالاخره بخش
شما بس مشخصه، شما روایت ها و راوی هایی دارید که برای شما جعل میکرده. خب این رو در رابطه با خلیفه دوم هم دارن در کتاب المستدرک علی الصحیحین، اینها در صفحه 188 عمر بن خطاب یقول قید العلم بالکتابه، حدیث شماره 360 قال فی تلخیص و صح مثل من قول انس، که حدیث بعدی یعنی 361 این هم از انس ابن مالک هست که گفتن قید العلم بالکتابه یا بالکتاب. آقا شما باید بیان بکنید اون احادیثی که منع تدوین حدیث بود از پیغمبر، از صحابه، از تابعین، همه اینها رو ما داریم ولی متاسفانه به خاطر قلت وقتمون نمیتونیم همه رو بیاریم. یا باید بیان کنید پیغمبر احادیثی که در رابطه با منع تدوین حدیث فرمودن جعلیه یا درسته، یا بگید اینجایی که پیغمبر اکرم فرموده بنویسید یا صحابه یا تابعین گفتن بنویسید یا گفتن منع تدوین حدیث باشه. یک شو باید انتخاب بکنید. آقا بیان کنید من چیکار کنم. اینها رو باید بیان بشه، مشخص بشه. اینها ببینید عزیزان، من میگم جعلی بوده، جعل اینها تا این حد بوده که مثلا در کتاب تقلید العلم خطیب بغدادی در صفحه 61 میگه و کان غیر واحد من المتقدمی، یعنی بسیاری از علما بودن زمانی که لحظه مرگشون فرا میرسید، میخواست از دنیا بره، حالت احتضار میشد، میگه یا کتاب رو از بین میبرد، خب 60 سال 70 سال شاید 100 سال قدیم عمر میکردن، کتابهای نوشته، احادیثی رو جمع کرده از پیغمبر، از صحابه، از تابعین، اینها رو جمع کرده، میگه زمانی که لحظه مرگش برا میرسید یا خودش میاد کتابهاش از بین میبرد یا نه وصیت میکرد، میگه آقا تو پسر منی، تو وصی منی، این کتابها رو از بین ببرا، احادیث اینها نباید به دست کسی بیفته. این همه احادیث از بین رفته، پیغمبر دستور داده، صحابه دستور داده، تابعی دستور دادن، دستور دادن از بین بردن. بعد شما میگید آقا پیغمبر دستور داد، صحابه دستور داد، تابعی دستور داد که بنویسید. اگر اونها ببینید، اولا مشخص کنید کدوم اونها درسته، ثانیا این علماتون چرا کتابا رو از بین میبردن؟ داشتن به احادیث پیغمبری که جعل شده در رابطه با منع تدوین حدیث عمل میکردن؟ یا اون احادیثی که جعل شده بنابر تدوین حدیث کدومو داشتن انجام میدادن؟ کتاب ها رو از بین بردن. بعد شما میگید ما کتاب داریم. آقا شما هیچ کتابی ندارید، همه رو از بین بردن. خب بعد اینها در رابطه با تدوین حدیث اعتقادات شیعه رو حالا ما تبرکن بیان بکنیم. در کتاب وسائل شیعه جلد اول شیخ الراملی در صفحه 60 میگه امیر المومنین علی علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسه اهل بید، اولین کسی که تدوین کرد احادیث رو به دستور چه کسی بود؟ به دستور پیغمبر اکرم. این اعتقاد شیعه است. زمانی که شما رفتید برای جعل احادیث که پیغمبر اکرم فرمودن آقا احادیث رو از بین ببرید، از من چیزی ننویسید، صحابه تکرار کردن، تابعی تکرار کردن، امیر المومنین به دستور رسول الله شروع کردن به کتابت. همونطور که شما گفتین آقا ما حفظ داریم و سماعی هستیم، شیعه اینجوری نبود. این اعتقاد شیعه است که آقا اعتقاد شیعه بنابر کتابت هستش. و در صفحه 63 میگه وقد مارس اصحاب امیر المومنین، فقط امیر المومنین نبوده، اصحاب ایشون و شیعیان ایشون هم بودن مثل ابوذر، سلمان و غیره هم، کسانی که اطاعت نکردن، کسانی که گوش به حرف کسانی که میگفتن آقا منع تدوین حدیث هستش ندادن، کسانی که با کلام اهل بیت جلو رفتن. ما مشخصا اینها رو داریم. این به این معنا هستش که کلام اهل بیت در شیعه وجود داشته،
کلام پیامبر متصلن رسیده به
بله بله ما چون به خاطر این بوده که ما اهل بیتمون تذکر میدادن بر کتابت، بر نوشتن. ما اصلا عرضه کتاب داشتیم. این حالا خوبه دوستان خلاصه دن بدونن، ما عرضه کتاب داشتیم. عالمی میشه کتاب رو مینوشت، میره پیش پیغمبر، میره پیش اهل بیت علیهم السلام، آقا من این کتاب رو نوشتم، شما نگاه کنید کتابه کجاش درسته، کجاش اشتباهه، آیا کلامی که اینجا من ذکر کردم از شما هست، از شما نیست. با دقت اهل بیت علیهم السلام تمامی رفتار شیعه رو حتی در کتابتشون زیر نظر داشتن، نظر میدادن، بیان میکردن. برای همین هستش که ما بسیاری از روایت رو داریم که از پیغمبر رسیده، از اهل بیت به ما رسیده، ولی شما ندارید.
روایت ما متصله، اونهاست که 100 سال منع کتابت شده، منفصل شده، فاصله داره بین روایتی که از پیغمبر و اصحاب اومده. و همونطور که شما گفتید اعتراف زهری بر این که خیلی از این صحابه تدلیس کردند و جعل کردند، اطراف خود زهویست که بزرگ از بزرگان و آقایون هست. یه فاصله بگیریم استاد، برمیگردیم در خدمت شما باشیم. خب عزیز راننده، بعد از این میان برنامه که انشالله از دارون بر شما تدارک دیدن، برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمت شما خواهیم بود.
تو که نیستی به خدا، سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا. این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو وصله از همه قصه فردا. نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارون بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم. چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده عالم. همه آقای طرف، غم دنیای طرف، آدم و ندیدنت میکشه هر دفت. نکه اشتباه همه، کمتری گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره. قایت خیال من با تو کوه حال من، بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم. چرا دوری تو از من؟ بیا
خب متشکرم از شما عزیزان بیننده که دنبال میکنید برنامه خودتون، برنامه دست‌انداز رو. خب دیگه ما معمولا تو هر برنامه یکی دو تا کلیپ پخش میکنیم و پاسخ میدیم، ولی چون این کلیپ بحث مهمی داشت و جناب استادم میخوان همین بحث تکمیل کنن، با همین یک کلیپ اکتفا میکنیم. و خب دیگه یه مشکلی پیش اومده بود که می‌خواستیم رفع بشه، مجبور یک فاصله بگیریم. بودن یه کمتر از 10 دقیقه در خدمت شما هستیم آقای نقیب‌پور عزیز تا مباحث رو تکمیل کنید و انشالله یک چیزی به دست بیننده‌ها برسه از این مباحث، اینجور نباشه که ناقص بمونه برای برنامه. در خدمت شما.
سلامت بشه. قطعا مطالبی که امروز بیان شد انشالله که مطالب خوبی بوده باشه، ولی میخوایم ببینیم اون کسی که اولین تدوین کننده حدیث بوده در نزد مخالفین چه کسی بوده. در کتاب فتح الباری، شرح صحیح بخاری، دار طیبه، جلد اول، صفحه 364. حالا افراد دیگه هم گفتن، ولی چون مشهورشون ایشون بوده ما این رو بیان میکنیم، چون وقت هم
چه کار کرده؟
اول من
کسی که
اولین کسی که تدوین حدیث داشته در بین مخالفین، اول من دون الحدیث ابن شهاب زهری هستش که علی رأس المئه، یعنی آخرای سال، یعنی اینجوری بگیم ابتدای سال 200 که میخواسته شروع
بشه، یعنی قرن که داره تمام
میشه، بله، که زمان
شروع شده تدوین حدیث،
بله. به امر کی بوده؟ به دستور عمر بن عبدالعزیز بوده که این رو بیان کردن. اما این ابن شهاب زهری، خب شاید بگن بیان کرد، شروع کرد به تدوین حدیث، خب کلام اهل بیت رو میخواد بنویسه، کلام صحابه رو بنویسه، کلام پیغمبر اکرم رو بنویسه. وقتی نگاه میکنیم به سابقه درخشان ایشون در کتاب تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر در جلد 42 روایتی رو بیان میکنن در صفحه 228، میگه جعفر ابن ابراهیم جعفری میگه من نزد زهری بودم، فاذن عجوز قد وقفت علیه، قد وقفت علیه، میگه یه پیرزنی اومد، فقالت یا جعفری لا تکتب عنه، از کی؟ از این زهری، چیزی ننویس. آقا این اولین کسی بوده که شروع کرده حدیث نوشتن، حدیث نگاری، کتاب نویسی شروع کرده به امر خلیفه زمان خودش، بس مشخص عالمی بوده برای خودش، کسی بوده برای خودش. این زن عجوزه اومده گفته که آها جعفری داره به حالا ادامه روایت میگه که برادرشه، میگه چیزی از این زهری ننویس. خب چرا ننویسم؟ مشکل زهری چیه؟ میگه مال الی بنی امیه، میل به بنی امیه داره، و اخذ جوایز، میگه از اونها جوایزشون رو میگیره،
جایزه بگیره اونها خسته،
به اصطلاح میشد عالم درباری اونها، یا جایزه بگیره اونها بوده. میگه فقلت من هازی، میگه این چیه؟ گفت خواهرمه. میگه خرفت شده، ببخشید این متن روایته، میگه خرفت شده، چون اینجوری حرف میزنه، میگه زنه برگشت گفت خرفت انت، خودت خرفت شدی زوری، چه حرفی به من میزنی؟ کتمت فضائل آل محمد، تو داری فضائل اهل بیت رو کتمان میکنی، بعد میگه من خرفت شده، تو خرفت شدی. خب این اولین کسی که تدوین حدیث داشته، اولین کسی بوده که شروع کرده به کتاب نگاری، حدیث نگاری،
و در واقع کتمان فضائل اهل بیت.
اینها تقریبا میشه اینجوری بیان کرد که هر کسی که دشمنی با اهل بیت داشته باشه، هر کسی که فضائل اهل بیت رو
مقربتره، به اصطلاح
اون مقربتره، به اصطلاح. مثلا در کتاب سیر اعلام جلد 7 مؤسسه رساله ذهبی بیان میکنه در صفحه 226، میگه شعبه گفته که ما اعلم احدا فتش الحدیث که تفتیشی، میگه کسی رو بالاتر از من پیدا نمی کنید که احادیث رو نگاه کرده باشه، احادیث رو با دقت زیر نظر داشته باشه، کسی بهتر از من نگاه پیدا نمیتونید بکنید که چی؟ ان سلاست ارباهی کذب، سه چهارم احادیثی که شماها دارید کذب، دروغه. اینو کی داره میگه؟ شعبه میگه. من شیعه نمیگم، من نقیفور نمیگم، ذهبی داره بیان میکنه، ذهبی داره کتاب خودش داره بیان میکنه. یا مثلا این نکتهش نکته جالبی هستش، در کتاب الحته بیان میکنه، در کتاب چاپ دارالکتب، میگه ابو حنیفه 17 تا روایت صحیحش رسیده حدوداً. مذهب حنفی تقریبا بیشترین جمعیت رو بین مخالفین داره، شما هر جا بری به لحاظ تعدادی کمی بیشترین جمعیت رو داره. شما اعتقادات خداشناسی رو با 17 تا روایت بررسی میکنید، شما حج که میرید با همین 17 تا میرید، نماز که میخونید با همین ها میخونید، شما این همه اعمال صبح تا شب انجام میدین، شما این همه شکیات میاد به ذهنتون، این همه مشکلات میاد به ذهنتون، با همین 17 تا انجام میدین؟ چرا باید تابع کسی باشین که 17 تا روایت رو قبول داشته، اینها رو بیان کرده؟ همین 17 تا بوده؟ چندین میلیون نفر همین تابع 17 روایت هستن؟ اینها به غیر از این هستش که آقا اینها احادیث رو دارن جعل میکنن، احادیث جعلی رو بیان میکنن. خب چرا اینجوری بوده؟ به خاطر اینکه آقا اینها افرادی بودن که دروغگو بودن. مثلا میگه در کتاب التمهید صفحه 43، میگه و فی هذا الحدیث، یه حدیث بیان میکنه، دلیل انا علی ان الکذب علی النبی قد کان. ببینید این نکتهش نکته خیلی جالبیه عزیزان، دقت داشته باشید. میگه کذب و دروغ انقدری به پیغمبر اینها بستن و روایت های رو جعل کردن که در زمان ابن عباس حس شده بود، ابن عباس فهمیده بود آقا شما دارید احادیث کذب رو به پیغمبر نسبت میدید. حالا زمان ابن عباس اون همه احادیث جعلی و دروغ بوده که ابن عباس حسشون کرده، منی که اینجا هستم دیگه اگر اون زمان حسش کرده دیگه ما کل اعتقاداتمون باید بگیم دروغه بنابر نظر مخالفین. میگه حماد بن زید میگه اون کافرین بر رسول الله 12,000 روایت جعلی چسبوندن پیغمبر اکرم که قال رسول الله اینجوری، قال رسول الله اونجوری.
12,000.
خب این رو ما چیکار کنیم؟ ما کدومش رو قبول بکنیم؟ خودتون میگید پیغمبر یه جا گفت حدیث بنویسید، یه جا گفت ننویسید. اینا هم که میگید کافرین جعل کردن. کدوم کافرین رو بوده؟
باز خودشون هم میگه که تحدیث زیاد بوده تو صحابه. همین هست.
اینها چی هسته؟ اینها دلیل برای این هسته که آقا اینها جعل حدیث میکردن، اینها این موارد بیان میکردن و بیانش بیان این هسته که آقا کتابهاشون پر است از این مطالب و از این مطالب زیاد هستن. مثلا این حالا
کلا هم کمتر از 2 دقیقه وقت داریم،
من این رو بیان کنم و انشالله التماس جمع‌بندی بکنم. در کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم در صفحه 139 درست گفتم بله، میگه اگه قرار باشه، میگه شعبه وارد بصره شد بهش گفتن از ثقات اصحابت برای ما حدیث بیان کن، افرادی که مورد وثوق تو هستن، اونهایی که تو میدونی ثقه هستن. میگه اگر قرار باشه از اونها نقل بکنم، یه عده خیلی کمی هستن که من حاضر شیعه، که اون چند نفرم شیعه هستن. یعنی شما شیعه را متهم کردین که روایت صحیح و متصل نداره، اما خود علماتون دارن میگن که اگر قرار باشه از ثقات افرادمون و اصحابمون حدیثی بیان بکنیم، کلن دو سه نفر بیشتر نیستن که اونها هم شیعه هستن. یعنی شما اگر بخواید شیعه رو نابود کنید اعتقاداتون از بین رفته، اگر اشکالی به شیعه بکنید نه اعتقادی براتون میمونه نه روایتی براتون میمونه، همه چی از بین میره. چرا؟ چون در اعتقادات شما، در کتابهای شما، در بین اصحاب، در بین تابعین شما افرادی بودن که جعل حدیث میکردن، دروغ میگفتن، به پیغمبر اکرم حرفهای منتسب میکردن که پیغمبر اکرم اصلا روحش هم خبر نداره. اینها رو شما بیان کردین، شما گفتین به ما. بعد شما میاد شبه میکنید که آقا شیعه سند صحیح متصل نداره. حالا ما تحدی میکنیم که آقا شما یک روایت بدون اشکال، یک روایت بدون اشکال برای ما بیارید که ببینیم آقا شما روایتی از پیغمبر اکرم دارید یا ندارید. خب اینها یه در حد یکی دو دقیقه من تمامش کنم. چند سوالم هستش که آقا دلیل شرعی شما برای منع تدوین حدیث چه بوده که غیر از ابوبکر و عمر و عثمان و عده کمی هیچکی نمیدونست؟
بله.
چرا امیرالمومنین بیان نمی‌کنید نظرش چی بود؟ چرا حضرت زهرا بیان نمی‌کنید نظرش چی بود؟
سوالات این نکاتی است که باید بگم استاد. وقتمون به پایان رسیده، بیشتر از این نمی‌تونیم در خدمت شما باشیم. این سوالاتی که بالاخره در لابلای برنامه مطرح شد و اگر بالاخره کسی هست در این خانه کافیه که از همین‌ها استفاده کنه تا به راه راست و راه درست رو پیدا کنه. خیلی متشکرم استاد نقیپور عزیز از اینکه وقتنام به پایان رسید. عذرخواهی می‌کنم یه وقت نشد تمام مطلب ان شاء الله در جلسات بعد بتونیم این بحثا رو تکمیل کنیم. خب عزیزان وقتم نداریم، از همه شما دعا صدا داریم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل لولی یک الفرج. خداحافظ.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح.
تویی که ملک تغییرته،
عبا صالح
تویی که دلو اسیرته،
عبا صالح
تویی که دلو اسیرته،
عبا صالح
تویی که ملک تغییرته،
عبا صالح
تویی که دلو اسیرته،
عبا صالح
تویی که دلو اسیرته.